همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با دومین قسمت از مجموعه جدید مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میزبان شما هستیم. در برنامه گذشته از ضرورت و اهداف این مجموعه سخن گفتیم و با تعریف میراث فرهنگی و تقسیم آن به مادی و معنوی درباره میراث فرهنگی ایران و تاراج آن در طول سده‌های متمادی سخن گفتیم. برای آشنایی با مشاهیر ایرانی به عنوان میراث معنوی ایران، لازم است پیش از هر چیز با پیشینه فرهنگی و هویتی آنان آشنا شویم. پس با ما همراه باشید تا شما را با قلمرو گسترده فرهنگی ایران بزرگ آشنا کنیم. توان گفت کشورهایی که دارای تمدن دیرینه بوده و خارج از مرزهای خود بر سرزمینهای دیگر تأثیر گذاشته اند، دارای دو قلمرو هستند: قلمرو جغرافیایی و قلمرو فرهنگی. قلمرو جغرافیایی معنای روشنی دارد و همان است که به عنوان مرزهای بین المللی برای هر کشور مشخص شده و تقریبا ثابت است، هرچند که این مرزهای جغرافیایی نیز در کشور کهنی چون ایران در فراز و نشیب‌های تاریخی دچار تغییرات زیادی شده و پاره‌هایی از آن جدا شده است که در جای خود به بررسی آن می‌پردازیم. و اما منظور از قلمرو فرهنگی، منطقه تحت پوشش فرهنگی یک کشور و حوزه گسترش و نفوذ معنوی یک تمدن است. ایران یکی از کشورهایی است که در سراسر تاریخ خود دارای دو قلمرو بوده است. از همان آغاز شاهنشاهی هخامنشی که نخستین امپراتوری جهان خوانده شده است، ایران همواره خارج از خاک اصلی خود تعدادی سرزمین وابسته داشته است که در سنگ نوشته هایی چون بیستون و کتیبه خشایارشاه و نیز سنگ نوشته های هرودوت آمده است. عزیزان، ایران بیش از 1100 سال به عنوان یکی از دو قدرت فائق جهان مطرح بوده است. هخامنشیان 220 سال، اشکانیان 476 سال و ساسانیان 428 سال عمر کرده اند. خزانه گذشته تمدنی ایران سرشار و پربار است. تاریخ ایران به اندازه‌ای غنی و پرماجرا و فرهنگ آن به اندازه‌ای پیچیده و انبوه است که چند کتاب قطور حقش را ادا نمی کند. ایران کشوری است که هم جغرافیایش حساسیت خاص دارد و هم تاریخش، و این امر به ویژگی‌های موقعیتی آن باز می‌گردد. موقعیت جغرافیایی ایران به گونه است که از قدیمی‌ترین زمان در معرض تمدن‌های گوناگون بوده و با سایر کشورها همواره در داد و ستد فرهنگی به سر برده است. به علت همین موقعیت ایران رابطه میان شرق و غرب و شمال و جنوب بوده است. دیگر اینکه ایران پایگاه یکی از کهن‌ترین و فعال‌ترین تمدن‌ها بوده که رشته‌اش هرگز قطع نشده است. ایرانیان نخستین حکومت فراگیر را در زمان هخامنشیان پدید آوردند و تا اندازه‌ای اندیشه ایجاد یک حکومت جهانی را در سر داشتند. نشانه های این حکومت جهانی نه تنها در سیاست کوروش بلکه در عرفان ایران منعکس است. ایرانیان در دوران بعد از اسلام نیز امپراتوری فرهنگی را جانشین امپراتوری سیاسی کردند که دامنش از دروازه چین تا مدیترانه و از شبه قاره هند تا جنوب روسیه را در بر می گرفته است. در این قلمرو بسیاری از بزرگترین آثار فکری و ادبی بشری به جهان عرضه شده است. یکی از ویژگی‌های نمایان اقوام ایرانی تحرک جغرافیایی زیاد آنهاست. آنها در هیچ دوره‌ای از تاریخ چند هزار سالشان هرگز در منطقه‌ای با مرزهای مشخص جغرافیایی ساکن و ثابت نبودند، بلکه در یک پهنه وسیع جغرافیایی و در واقع در سراسر جهان متمدن آن زمان پیوسته در تحرک بوده اند و همین تحرک پویایی و سرزندگی ویژه‌ای به آنها بخشیده است. سرزمین اقوام ایرانی در تاریخ از جنوب سیبری تا بین النهرین و آسیای صغیر تا هند و مرزهای چین کشیده می شد و از همان سپید دم تاریخ تا پیش از سده 18 اقوام ایرانی در سراسر این پهنه گسترده پراکنده شده و همه این مناطق و در واقع بیشتر جهان واقع در مدار تمدن را سرزمین خود می دانستند. قوم ایرانی که شاخه ای از اقوام هند و ایرانی یا آریایی به شمار می آید، در اواخر هزاره دوم پیش از میلاد از سرزمین اصلیشان در شمالی ترین بخش آسیای میانه به تدریج به سرزمین های گرم تر مهاجرت کرد و از شمال شرق و غرب دریای خزر وارد فلات ایران شد. به اعتقاد رومن گیرشمن، باستانشناس فرانسوی، این مهاجرت داوطلبانه نبوده و مانند دیگر موج‌های مهاجرت اقوام آسیای میانه بر اثر سرما و فشار اقوام دیگر از مناطق شمالی تر و سردتر به نواحی جنوبی تر و گرم تر تحقق یافته بود. آریایی ها ابتدا به سوغدیانا یعنی سمرقند و بخارا و مرغیانا که نام قدیم منطقه مرو بوده است وارد شدند و از آنجا به خاطر هجوم ملخ‌ها و قبایل دشمن به مناطق جنوبی تر یعنی بلخ و سپس خراسان رسیدند و از آنجا در ایران پراکنده شدند. عزیزان، جمعیت آریایی را باید به دو بخش تقسیم کرد. در یک بخش آنهایی بودند که به فلات ایران مهاجرت کردند و گروه دیگر سکاها بودند. سکاها در دوران باستان مایه وحشت و غارت و ویرانی سرزمین‌های متمدن‌تر و یکجانشین‌تر مناطق جنوبی‌تر و غربی‌تر بودند. آنان به فرهنگ شبانی و چادرنشینی و جنگ‌های غارتگرانه وابسته مانده بودند. اما جمعیت آریایی مهاجر پس از برخورد با فرهنگ‌های نیمه کشاورز و یکجانشین‌تر فلات ایران، زندگی تمدنی و یکجانشینی را پذیرفتند و راه همکاری و همدلی و داد و ستد فرهنگی با اقوام بومی و غیر آریایی را در پیش گرفتند. به این ترتیب آنان سرنوشتی جدا از سرنوشت سکاهای نیمه وحشی و بیابانگرد و غارتگر را برای خود رقم زدند. ورود آریایی ها به فلات ایران با طایفه مادها آغاز شد. آنها نخستین بار در مناطق ری و اکباتان یا همدان پدیدار شدند و با تمدن ایلام در خوزستان و دشت‌های واقع در جنوب شرق بین النهرین ارتباط برقرار کردند. جمعیت اصلی مادها از همان آغاز با مردم بومی ترکیب شد و به جای ستیز با اقوام بومی آنها را در خود جذب کردند. آریایی‌ها در فلات ایران با مردمی روبرو شدند که مانند ایلامیان از تمدن شهرنشینی و کشاورزی مبتنی بر تأسیسات پیشرفته آبیاری برخوردار بودند و در این زمینه حتی پیشینه‌ای چند هزار ساله داشتند. در کتاب تاریخ ایران کمبریج تصریح می کند تمدن و زندگی یک جانشینی در فلات ایران پیش از ورود آریایی ها تا هزاره هشتم پیش از میلاد پیشینه دارد و نشانه های چنین زندگی همراه با اهلی کردن جانوران و کاشت گیاهان و حبوبات به چشم می خورد. کشفیات باستان شناختی در شهر سوخته زابل در شرق ایران نیز گواه بر این است که در این نقطه از فلات ایران حدود 4000 سال پیش شهری با وسعت چندین هکتار وجود داشته که از تأسیسات آبرسانی با لوله‌های سفالی و تقسیم کار و گروه‌های شغلی جداگانه برخوردار بوده است. حتی برخی از پژوهشگران مانند آرتور پوپ بر پایه داده‌های باستان شناختی به این نتیجه رسیده اند که کشاورزی و شاید صناعت‌هایی که به آن وابسته اند، یعنی کوزه‌گری و بافندگی، در فلات ایران آغاز شده است. از جنبه‌های گوناگون اساسی تمدن در این ناحیه 500 سال پیش از مصر، 1000 سال پیش از هند و 2000 سال پیش از چین آغاز شد. بسیاری از نقاطی مانند لرستان که اکنون جایگاه و خط سیر قبایل کوچ روست، در 2000 سال پیش از میلاد سکونتگاه مردمی یک جانشین بود و در بسیاری از نقاط ایران از جمله مناطق نیمه بیابانی یک جانشینی بسیار گسترده تر از زمان کنونی بود. از متن‌های خط باستانی میخی چنین برمی آید که بر اثر رشد زندگی یک جانشینی و اقتصاد مبتنی بر دامداری و کشاورزی در قلمروهای باختری ایران دولت شهرهایی پدید آمده بودند که از یک منطقه کشاورزی و مرکزش شکل گرفته بودند که از حد وابستگی‌های قبیله‌ای فراتر رفته و نوعی هویت فراقبیله‌ای و کشوری را از خود نشان می دادند. همراهان گرامی، انشاءالله ادامه سخن را در برنامه آینده پی می گیریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
دوستان خوبم، شما همراه هستید با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، چند نفری ادعای پیامبری کردند. ابوبکر طی چندین نبرد با آنان تعدادی از این مرتدان را از میان برداشت. یکی از این مدعیان پیامبری زنی به نام سجاهه بود. سجاهه که در شعر عربی استاد بود، با فصاحت و بلاغت کلام خود عده‌ای را به دور خود جمع کرده بود. پس از آنکه سجاهه فهمید پیامبر اسلام رحلت کرده است، دعوت خود را علنی کرد و در حدود 500 نفر را هم با خود همراه کرد و به سمت مدینه به راه افتاد. مردی دیگر به نام مسیلمه هم در همان زمان ادعای پیامبری کرد. او به مسیلمه کذاب مشهور بود. مسیلمه هم با تعدادی از یاران خود به سمت مدینه حرکت کرد. در راه سپاه سجاهه و مسیلمه به هم رسیدند و سجاهه به او گفت: من پیغمبرم و خدا به من گفته است نزد مسیلمه برو و با او متحد شو تا مسلمانان را نابود کنید. مسیلمه هم که خود دروغگو بود، وقتی این حرف را شنید فهمید که سجاهه هم دروغ میگوید. به همین دلیل آنان با هم قرار گذاشتند که با هم ازدواج کنند و متحد شوند. پس از آن سپاه سجاهه به او گفتند: مهریه‌ات را هم باید معین کنی. سجاهه هم از مسیلمه مهریه‌اش را طلب کرد. مسیلمه بر بلندایی رفت و به سجاهه گفت: پیروان تو چند نوبت در شبان روز نماز می‌خوانند؟ سجاهه گفت: 5 نوبت. مسیلمه گفت: من 3 نوبت آن را به عنوان مهریه بخشیدم. پیروان من همه می توانند 2 نوبت نماز بخوانند. با گفتگویی که میان سجاهه و مسیلمه رد و بدل شد، بسیاری از مردمی که آنجا بودند فهمیدند که گول آن دو را خوردند و از آنان جدا شدند و به مدینه رفتند و به جمع مسلمانان پیوستند. پیامبر برخی از آنان را که ایمان آورده بودند بخشید و مسیلمه و کسانی را که ایمان نیاورده بودند از میان برداشت. در پناه حضرت دوست بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، لحظه لحظه زندگیتون سرشار از امنیت و آسایش باشد. شبتون بخیر. دعوت میکنم برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشت را همراهی بفرمایید.
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل...
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که پیروی کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان عزیز، اسفندیار خلیلی هستم و با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه جنبستی تاجیکستان در هفته که گذشت در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید. این برنامه طبق معمول شامگاهی دوشنبه و صبحگاهی سه‌شنبه از رادیوی تاجیکی صدای خراسان پخش میشود و امید است که موضوعهای مطرح شده آن مورد پسند شما عزیزان قرار بگیرد. اما طبق روال همیشگی توجه شما را اکنون جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی هفت روزی سپری شده. دیدار سفیر ایران در تاجیکستان با وزیر انرژیتیک این کشور. کاخی با سازی شده وحدت در دوشنبه کشایش یافت. نیروگاه سنگتودیک از پرداخت جریمه مالیاتی آزاد شد. بانک رشد آسیا، تاجیکستان از حقوق کارگران مهاجرش دفاع کند. تاجیکستان شهروندان این کشور را که در رکاب طالبان می جنگند شناسایی کرد. و کاهش 66% سفر گردشگران خارجی به تاجیکستان در سال 2020. پیش از شروع مشروع خبرها به آگاهی شما میرسانیم که شما میتوانید خبر و گزارش ها و برنامه های رادیوی صدای خراسان را با مراجعه به آدرس سایت رادیو با نشانی parstoday.com/tajiki مرور کنید و پیشنهادات و انتقادات خود را به ما ارسال نمایید. سفیر ایران در تاجیکستان با وزیر انرژیتیک این کشور درباره همکاری‌ها در حوزه آب و انرژیتیک گفتگو کرد. محمد تقی صابری با انتشار عکسی در حساب تویتری خود نوشت: در ملاقات با آقای دلیر جمعه وزیر محترم انرژیتیک و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان، آخرین موضوعات اقتصادی روابط دو جانبه به ویژه همکاری‌ها در حوزه آب و انرژی و نیز اجرای تصمیمات کمیته پیگیری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان مورد تبادل نظر و گفتگو قرار گرفت. کاخ وحدت که بنای اولی آن در سال 1974 میلادی ساخته شده و به تازگی مراحل بازسازی آن پایان یافته است، با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان و شهردار دوشنبه در آخری هفته گذشته بازگشایی شد. با گزارش دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان گفته می شود برای بازسازی این بنا 30 میلیون سومانی هزینه شده است. همچنین امام علی رحمان و رستم امام علی از 36 اتوبوس جدید ساخت کارخانه مشترک ترکیه و تاجیکستان بازدید کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان و شهردار دوشنبه از 69 اتوبوس برقی که از جمهوری بلاروس خریداری شده است دیدن کردند و با نوای کاری آن نیز آشنا شدند. همه این افتابوزها در روزهای نزدیک به ناوگان نقلیاتی پایتخت تاجیکستان خواهند پیوست. هر یک از این افتابوزها گنجایشی 90 مسافر را دارد و در صورت قطع برق با ذخایر انرژی الکتریکی خود می تواند تا 15 کیلومتر دیگر حرکت کند. همچنین رئیس جمهوری تاجیکستان کلید 124 خانه نو را به کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی این کشور تحویل داد که این خانه ها از حساب بودجه حکومت تاجیکستان برای آنان ساخته شده است. حکومت تاجیکستان نیروگاه برق آبی سنتوده یک را از پرداخت جریمه مالیاتی برای سال 2021 آزاد کرد. با گزارش سامانه تاجویک دلیل این معافیت قرض شرکت دولتی برق تاجیک به این نیروگاه است که اکنون به 156 میلیون دلار رسیده است. ناتوانی شرکت برق تاجیک در پرداخت هزینه برق خریداری شده از نیروگاه سنگتوده یک قرض این نیروگاه را به 11 میلیون دلار رسانیده است. این نیروگاه در 6 ماه نخست امسال 1 میلیارد و 90 میلیون کیلووات ساعت برق تولید کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال 2019 نزدیک به 160 میلیون کیلووات ساعت کاهش یافته است. مدیریت نیروگاه برق آبی سنگتوده یک دلیل این کاهش تولید برق را مشکلات مالی شرکت دولتی برق تاجیک اعلام کرده است که قادر نیست هزینه برق خریداری شده از این نیروگاه را بپردازد. نیروگاه برق آبی سنگتوده یک طرح مشترک روسیه و تاجیکستان است که در سال 2009 به بهره برداری رسید. این نیروگاه 12% از برق نیروگاه‌های برق آبی تاجیکستان را تولید می‌کند و روسیه مالک 75% از سهام آن است. بانک رشد آسیا از حکومت تاجیکستان درخواست کرد که برای دفاع از حقوق کارگران مهاجر تاجیک در روسیه اقدام کند. با گزارش سامانه تاپتیجی در گزارش تازه بانک رشد آسیا تاکید شده است که در سال 2019 کارگران مهاجر تاجیک از روسیه به کشورشان 2 میلیارد و 700 میلیون دلار درآمد مالی ارسال کردند که برابر با 33.4% از تولید ناخالص ملی تاجیکستان است. اما در روسیه موارد نقض حقوق کارگران مهاجر به موقع پرداخت نشدن دستمزدهای آنان و نابرابری در حقوق این افراد با کارگران بومی مشاهده می شود. از دیدگاه بانک رشد آسیا دلیل اصلی سفر کارگران مهاجر تاجیک به روسیه دانستن زبان روسی، نبود مقررات رواداد و ویزا و زندگی مشترک نسل‌های قبلی در فضای شوروی سابق است. از این رو 98% از نیروی کار جوان تاجیکستان ترجیح می‌دهند که در روسیه کار و زندگی کنند. به این دلیل به حکومت تاجیکستان توصیه شده است که برای تامین امنیت جسمانی و شغلی کارگران مهاجر تاجیک، دفاع از حقوق اجتماعی آنان و جلوگیری از سوی استفاده کارفرمایان و پلیس روسیه از این افراد با حکومت روسیه وارد مذاکره شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هویت 10 شهروند این کشور را که در حمله گروه طالبان به ناحیه درواز در شمال ولایت بدخشان افغانستان حضور داشتند تایید کرد. با گزارش سامانه تاپتیجی منابع این وزارتخانه گفتند که در فیلم حمله گروه طالبان به پاسگاه نظامی ناحیه درواز که 7 دکبر در یوتیوب منتشر شده است، شهروندان تاجیکستان نیز حضور داشتند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلام کرد استمخوجا نصرالدینوف 42 ساله ساکن شهر اسفره با پسرش عبدالرحیم نصرالدینوف 18 ساله، سهراب یوسفوف، دلیر المرادوف ساکنان ناحیه رودکی، دوستمراد محمدوف، محمد شریپوف ساکنان ناحیه نوراباد، شکربک خالبکوف، برادران بگزاد و جواهر ارونوف ها ساکنان ناحیه سپیتامین ولایت سغد که با گروه طالبان در حمله خونین به ناحیه درواز افغانستان مشارکت کرده اند از تاجیک های تحت پیگرد دادستانی کلی تاجیکستان هستند. مقامات امنیتی تاجیکستان میگویند که این 10 نفر از اعضای گروه ممنوعه انصار الله هستند که در سالهای اخیر در افغانستان با گروه طالبان همکاری میکنند. منابع امنیتی افغانستان پیش از این اعلام کردند که نزدیک به 450 جنگجوی خارجی از چین، تاجیکستان، ازبکستان و قفقاز در کنار جنگجویان گروه طالبان علیه دولت افغانستان می جنگند و تلاش میکنند جغرافیای جنگی خود را به کشورهای آسیای مرکزی و حتی روسیه و چین توصیه دهند. در حمله اخیر گروه طالبان به پاسگاه نظامی ناحیه دروازه بدخشان افغانستان 24 نیروی امنیتی افغان کشته و 7 تن دیگر ناپدید شدند. این حمله خونین واکنش مقامات و کارشناسان افغانستانی را برانگیخت. لطیف پیدرام کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در این باره گفت:
با دریغ و سوگ فیلم مربوط به عملیات طالبان دروازی در ولسوالی مایمه دروازی بالا را دیدم و با دقت نگاه کردم و تماشا کردم. مقدمه کوتاهی هم در این باره نوشتم و در صفحه منتشر شد جریان اون عملیاتی که در ولسوالی مایمه اتفاق افتاد و به طور خاص منطقه‌ای که حالا ولسوالی اونجا است وریس نامیده می شود دردناک بود، برای اینکه تاجیک ها داشتن تاجیک ها را میکشتند و من در اون نوشته هم گفتم که تاجیک نباید تاجیک را بکشد، البته تاجیک نباید هیچ کس را بکشد. تاجیک ها سمبول معرفت و معنویت و محبت و انسان دوستی هستند در طول تاریخ حیات خودشان، در طول زندگی فرهنگی خودشان. بازم اگر جای ناگزیره هایی در این زندگی وجود دارد، در این جهان واویلا و وا نفسا وجود دارد که مردم مجبور میشوند بجنگند، جنگ از خود قاعده دارد، قوانین دارد، کنوانسیون های بین المللی هست، کنوانسیون ژنو درباره اسرا، درباره جنگ، حقوق اسیران جنگی، در دین ما، در شریعت ما، در فقه حنفی، در فقه جعفری، فقه شیعه، فقه سنی هم در این باره دساتیر و احکام مشخص هستند. وقتی که در جریان جنگ کسی اسیر می شود یا دستهای خود را به عنوان تسلیم، به علامت تسلیم بلند می کند، دیگر نه شرعن و نه ولی حاضی حقوق بشری و این کنوانسیون ها که گفتم، باز کسی حق ندارد این اسرا را تیرباران کند و بکشد و مسله کند و از این کارها که البته مسله کردن قطعا در دین ما ممنوع است. به هر حال در ولسوالی مایمه این اتفاق افتاد، اما دردناکتر این بود که یک ده از تاجیک های تاجیکستان از ولایت سغد از ناحیه رودکی شهر دوشنبی در پیشاپیش این جنگ قرار داشتند یا جزء در واقع گروه اول یا صف اول این حمله بودند و دستور میدادند که بزنید و بکشید. شکی نیست که ما هم تبار هستیم، هم خون هستیم، تاجیکستان با مردم تاجیکستان، با بخصوص مردمان دو کرانه رودخانه آمو، رابطه خونی و فرهنگی ما مسلم است. اینا کسی گرفتن نمیتواند، اینجا نمیتواند مرز ایجاد کنند، اما اینکه در نبرد با دولت تاجیکستان فرار بکنن، بعد بیان در دروازه‌ها یا در ولایت بدخشان و هموطنان، همزبانان خود، فرهنگ‌های خودشان رو در واقع به قتل برسانن و این گونه فجیع به قتل برسانن، این طبیعتاً قابل تحمل نیست و به هیچ وجه نمی‌شود توجیه کرد.
فریدون هادی‌زاده کارشناس مسائل سیاسی درباره علت گرایش جوانان تاجیک به حزب و گروه‌های افراطی و تروریستی نظیر طالبان و داعش چنین اظهار نظر کرد:
البته در روسیه بچه ها که از نظر پدر و مادر دورتر شدن، خیش و اقربا بسیارتر شدن و در اون جایی گفتن ممکن که یک آزادی پیدا میکنن، البته به گروه های افراطی پیوست شدنشون ممکن است. اما به فکر من که زمینه به افراطی ها پیوستن البته در تاجیکستان می باشد. ما می دونیم که جوان ها همه وقت ماکسیمالیست هستند و می خواهند که آنها دنیا را در دو رنگ می بینند، سفید و سیاه، و این البته به طرف رادیکالیزم آنها را به ماکسیمالیزم آنها به طرف رادیکالیزم و بعدتر به افراطگری می برد. این چیز مهم است. متاسفانه در کشور ما یک تربیه‌ای که باید باشد برای بچه ها آن نیست و البته همه میخواهند که و که مثلا حقیقت جوی و حقیقت دان باشد و اگر با جوانان صحبت کنید آنها همه وقت فکر میکنند که اینا حقیقت رو میدانند. این چیز هست، یعنی که آن معنای حقیقت زندگی رو آنها نمیفهمند. و از همه بسیار چیزی مهم که در کشور ما یک چطور میگویند یک اندیشه ملی آنها نیست.
میزان سفر گردشگران خارجی به تاجیکستان ظرف 11 ماهی امسال نسبت به سال گذشته 66% کاهش داشته است. در 11 ماه نخست امسال در پی شیوع ویروسی همگیری کرونا تنها حدود 320 هزار گردشگر خارجی از تاجیکستان بازدید کردند که نسبت به شاخص سال گذشته میلادی 66% کاهش یافته است. بنابر آمار کمیته توسعه گردشگری وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان، در سال 2019 به این کشور 1,254,000 گردشگر خارجی تشریف آوردند. با سپاس از همکاری و همراهی شما عزیزان در برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشت، پایانی برنامه را اعلام میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
یاران صمیمی، پرتویی از آفتاب را تقدیمتان میکنیم. بشنوید.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
داعش رو درست کردن نه برای اینکه در عراق فقط مسلط بشود، هدف اصلی و نهایی ایران بود. اونها میخواستن از این طریق امنیت ما رو، مرزهای ما رو، شهرهای ما رو، خانواده های ما رو دوچار ناامنی و تشویش بکنن. اینا متوقف شدن به کمک همین جوانان مؤمن و عزیزی که رفتند و این تلاش بزرگ رو انجام دادن. اون فریب خوردگانی که یک روزی فریاد زدن نه غزه و نه لبنان، اونا هرگز جانشون رو، نه فقط جانشون را فدای ایران نکردن، حتی راحتی خودشون و منافع خودشون را هم در راه کشور حاضر نشدن فدا کنن. اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودند. اینها بودند که در زمانی که نیاز به دفاع از کشور بود جان خودشون رو کف دست گرفتند و به میدان جنگ رفتند، از کشور دفاع کردند، از ایران دفاع کردند. اینها هستند که می توانند ادعا بکنند که دفاع میکنند از امنیت کشور، از امنیت ملت. همین فداکاری و اخلاص اینهاست که در همه مراحل اینجور بوده. خب با این نگاه ما می توانیم ملت ایران رو و معنویات ملت رو و باطن ملت رو کشف کنیم.
دوستان خوبم، پایان بخش برنامه ما در دوشنبه شب، برنامه در مکتب روح الله، همراهی بفرمایید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق می‌رساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می‌رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی‌تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم،
اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموع برنامه های مکتب روح الله در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. همراهان عزیز، در این برنامه به تبیین صلابت و مقاومت حضرت امام خمینی در دوران تبعید در عراق در دوران حکومت رژیم بعث می‌پردازیم. حدود دو سال پس از آغاز مبارزات سیاسی حضرت امام خمینی علیه رژیم شاه در سال 1964 با موضع‌گیری شدید علیه تصویب قانون کاپیتالیسیون در مجلس ملی ایران، دوران تبعید حضرت امام خمینی آغاز شد و تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه یافت. این دوره که حدود 15 سال طول کشید، دوران بسیار سختی برای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بود، چرا که بخش قابل توجهی از این دوره مربوط به تبعید ایشان در عراق بود، کشوری که تحت حاکمیت و سلطه بعثی ها بود و خصومتی دیرینه با ایران داشت. رژیم حاکم بر عراق کاملا استبدادی و ضد دین بود و علیه ملت عراق به ویژه شیعیان بزرگترین و فجیع‌ترین جنایت ها را مرتکب می شد. رژیم بعثی عراق قصد داشت با بهره گیری از حضور حضرت امام خمینی در عراق به اهداف سیاسی خود برای تضعیف ایران دست یابد و از طرف دیگر رژیم طاغوتی حاکم بر ایران قصد داشت با توجه به اختلافات خود با رژیم بعث از حضور امام خمینی در این کشور علیه ایشان بهره برداری سیاسی کند. بنابراین اختلاف دو رژیم حاکم بر ایران و عراق شرایط بسیار سختی را برای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در نجف اشرف به وجود آورده بود. این فشار و سختی های ناشی از تبعید زمانی مضاعف شد که پس از یک دوره چالش برانگیز در روابط ایران و عراق در سال 1975 دو کشور به توافقی دست یافتند و طرفین متعهد شدند در امور دیگر مداخله نکنند و از اپوزیسیون‌های دو کشور حمایت ننمایند. این توافق باعث شد رژیم شاه از رژیم بعث عراق بخواهد شرایط را برای حضور و فعالیت امام خمینی در نجف محدود کند. در چنین شرایطی مواجه با عوامل صفاک رژیم بعث عراق و ملاحظه مصالح و منافع ملت ایران از یک طرف و مراقبت برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده سیاسی از طرف دیگر، فشارهای سختی را به وجود می آورد که با تدبیر و صلابتی که حضرت امام به کار بردند از ایشان می توان به عنوان اسطوره حکمت و مقاومت یاد کرد. حضرت امام خمینی در طول دوران تبعیدشان در عراق از برقراری هر گونه ارتباط و معاشرت با نمایندگان رژیم بعث عراق که در دل بعثی‌ها طمع ایجاد کند یا ابزار تخریبی در اختیار رژیم شاه قرار دهد پرهیز می‌کردند. حجت الاسلام عمید زنجانی در این مورد می‌نویسد: در سه روزی که حضرت امام در کاظمین بودند، ملاقات‌های مختلفی صورت می‌گرفت. یکی از ملاقات کننده ها نماینده رئیس جمهور عراق بود. امام با اینها که روبرو می شدند مصداق اشداء علی الکفار بود، به سختی آنها را می پذیرفت. ایشان با وقار کامل توأم با حالت منفی با آنان برخورد می کرد تا کوچکترین طمعی در دلشان راه ندهند. دوستان عزیز، همچنان با برنامه مکتب روح الله از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. حضرت امام خمینی راه هر گونه سوء استفاده بعثی ها از این دیدارها را می گرفتند و اجازه نمی دادند از جایگاه ایشان برای پیشبرد مطامع سیاسی رژیم حاکم بر عراق بهره برداری سیاسی کنند. حجت الاسلام عبدالعلی قرعی در این مورد خاطره جالبی را نقل می کند. بعد از اینکه یک هیئت 14 نفر از مقامات عراقی با امام ملاقات داشتند، یک روزنامه که در کربلا منتشر می شد نوشته بود که امام اینها را دعا کردند، یعنی امام رژیم عراق را دعا کردند. به امام مطلب را عرض کردیم، فرمودیم به فرماندار زنگ بزن بگو بیاید. وقتی بعد از چند بار تماس آمد، امام به او فرمود تو خودت اینجا بودی که این مسائل نبود و بگو این را تکذیب کنند. به استاندار بگو به مدیر روزنامه کربلا بگوید که این مطلب را تکذیب کند. اگر تکذیب نکردی به بغداد اطلاع می دهم که تکذیب کنند و دیگر هم اینجا نیایید. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه حتی در مواردی که شایبه سوء استفاده از نام و جایگاه ایشان وجود داشت، به دلیل زیرکی و البته حساسیت موضوع حفظ حرمت و جایگاه مرجعیت شیعه و نیز خدشه دار نشدن دامن رهبری انقلاب و مقابله با بهره‌برداری های احتمالی رژیم حاکم بر ایران، واکنش های به موقع و جالبی از خود نشان می دادند. به عنوان مثال آقای عمید زنجانی به خاطره ای از امام اشاره می کند که رژیم بعث عراق قصد داشته ذیل مفهوم عام مرجعیت از نام و عنوان حضرت امام خمینی در جهت بهره برداری سیاسی در داخل عراق سوء استفاده کند که با واکنش حضرت امام مواجه می شود. ایشان ذکر می کند یک بار عده‌ای از شخصیت های دولت عراق خدمت چند نفر از آقایان مراجع از جمله حضرت امام رسیده بودند و بعد از ملاقات در جرایدشان اعلام کردند وقتی از طرف دولت عراق خدمت آقایان مراجع رفتند، آقایان مراجع برای رئیس جمهور عراق یعنی احمد حسن البکر دعا کردند. با وجود این که در آنجا اسمی از امام برده نشده بود و عبارت مراجع ذکر شده بود، لیکن امام از این جریان خشمگین شدند و دستور دادند که با قائم مقام فرماندار نجف تلفن کنند و از ایشان خواسته شود که این مطلب را تکذیب کند و اگر این مطلب تکذیب نشود، ما طریق جراید دنیا به دنیا اعلام میکنیم که این دروغ است. این ایستادگی و موضع امام انقدر قوی بود که بسیار مجبور شدند مطلب را تکذیب کنند. پس از بهبود روابط ایران و عراق در سال 1353 هجری شمسی یعنی 1975 رژیم بعث بر اساس مواد قرارداد الجزایر تلاش میکرد از تلاشهای سیاسی حضرت امام علیه رژیم شاه جلوگیری کند، اما ایشان زیر بار چنین درخواستی نرفت و اعلام کرد حاضر از کشور عراق را ترک کند. حجت الاسلام سید محمد دعایی از همراهان و ملازمان حضرت امام خمینی در عراق در این زمینه نقل می کند. پس از شهادت حاج آقا مصطفی فعالیت ها اوج گرفته بود. رژیم شاه بر اساس قرارداد الجزایر به عراقی ها فشار می آورد تا جلوی فعالیت های مبارزاتی امام را بگیرند. عراقی ها هم روز به روز محدودیت را بیشتر می کردند تا اینکه یک روز مرا خواستند و رسما پیامی برای امام به من دادند، مبنی بر این که ما در این حال که به شما احترام می گذاریم ولی به خاطر روابط شاه معذوراتی داریم. از این رو از شما می خواهیم که رعایت شرایط ما را بنمایید و فعالیت های شما علیه شاه به صورت علنی نباشد. وقتی این پیام را برای امام بردن فرمودند این آغاز کار است. شما به بسی ها بگو من چنین چیزی را نمیپذیرم. من نمیتوانم ساکت باشم ولی در ایران کسانی که به من اعتقاد دارند مبارزه کنند و خون بدهند. اگر اینها نمیخواهند من اینجا باشم، من میروم به جای دیگر و حرفم را میزنم. علی‌رغم این که حضرت امام خمینی به عنوان یک تبعیدی در عراق به سر می بردند، اما صلابت و وقار خود را در برابر رژیم بعث عراق که همه مردم و حتی برخی از علمای دینی از آن وحشت داشتند حفظ می کرد. حتی در مواردی که صفاکی رژیم بعث عرصه را برای هر گونه اظهار نظر و اقدام علما و مراجع تنگ کرده بود، امام خمینی رحمت الله علیه بی‌اعتنا به وحشت رژیم بعث کار خود را انجام می داد. به عنوان مثال زمانی که آیت الله حکیم پس از اعتراض به رژیم حاکم بر عراق مجبور به ترک بغداد و سفر به کوفه شد، فشار امنیتی رژیم مانع از هر گونه ارتباط علمای دینی با ایشان گردید. حضرت امام خمینی تنها مرجعی بود که حشر و نشر خود با آیت الله حکیم را ادامه داد. حجت الاسلام محتشمی پور در این زمینه نقل می کند. رژیم بعث به منزل آیت الله حکیم حمله کرد و ملاقات کنندگان با ایشان را دستگیر می کرد. در نتیجه ایشان به صورت قهر به کوفه رفتند و ملاقات‌های خود را تعطیل کردند، به نحوی که آخر عمر این مرجع جهانی شیعه با یک مظلومیت و غربت به اتمام رسید. علمای نجف از ترس و وحشت و اینکه نکند مورد قهر و غضب رژیم واقع شود، از رفت آمد و حشر و نشر با آیت الله حکیم خودداری می‌کردند. اما این امام بود که با همان ویژگی و شجاعت پیامبرگونه به به دیدن ایشان می رفتن و هر روز حاج آقا مصطفی را برای دیدن آیت الله حکیم به منزل ایشان می فرستادن. خب شنوندگان عزیز، وقتی این برنامه به پایان رسید، انشاءالله در برنامه های بعدی شما را با نکات و خاطرات جالب دیگری از همراهان و یاران امام در دوران تبعیدشان برای شما نقل خواهیم کرد. پس تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، از همراهیتان سپاسگزار هستیم. برنامه های ما در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار، ایام به کامتان باد.
اگه بهم ببخشم وقتی که تو پیشم نباشی، تنها تویی که عشق نازنین منی، هیچی به جز تو از خدا نمیخوام، هیچی به جز تو از خدا نمیخوام. آرزوهام یه رنگ دیگه داره وقتی تو زندگیم این قدم میذاری، کجا ازت خاطر ای ندارم، کجا ازم خاطر ای ندارم، کجا ازت خاطر ای ندارم، کجا ازم خاطر ای نداری.
خوبی و خوشی و سلامتی قرین لحظه لحظه های زندگیتون باشه هموطنان عزیزم. امیدوارم الان یا در خانه صدای ما رو بشنوید یا در محل کار نهایتاً، چون داریم به ساعت 21 نزدیک میشیم، لحظه‌ای که دیگه منع تردد شبانه رو داریم در بسیاری از نقاط کشورمون، شهرهایی که قرمز هستن و همینطور نارنجی. این قانون منع تردد شبانه از ساعت 21 تا 4 صبح با هدف کاهش خطر شیوع ویروس کرونا اجرا شده و با عمل به قوانین و شیوه‌نامه‌های بهداشتی خیلی خوب میتونیم که برای برقراری سلامت و آرامش در جامعه‌مون تلاش کنیم. شبتون آرام.